بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته
اللهم صل على محمد
بحث و تحقیق درباره قاعده تسامح در ادله سنن. برای علمین شیخ انصاری و محقق خراسانی گفته شد و الرأی نظر محقق نائینی هم گفته شد و مجمل کلام این شد که نصوص من بلغ بر اساس رأی شیخ انصاری دلالت بر استحباب ندارد، استحباب شرعی استفاده نمی شود. و محقق خراسانی رأی و نظرشان در حد لایبعد این شد که از نصوص من بلغ استحباب استفاده می شود. و رأی محقق نائینی هم با یک مقدار توضیحات و مقدمات و مؤخرات این است که نصوص من بلغ دلالت بر استحباب شرعی دارد. این مجملی بود از آراء صاحب نظران. اما رأی و نظر سیدنا الاستاد درباره مفاد حدیث من بلغ و یا قاعده تسامح، کتاب مصباح الاصول جلد 2 صفحه 368 تا 372. سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه نصوص من بلغ و قاعده تسامح را به نحو مبسوط بحث میکند، ضمن جهاتی. جهت اول میفرماید منظور از نصوص من بلغ، به عبارت دیگر مفاد حدیث من بلغ در مقام تصور 3 احتمال دارد. احتمال اول این است که حدیث من بلغ ارشاد باشد به سوی حکم عقل به انقیاد، یک ثوابی رسیده است، بعد از رسیدن ثواب مقام عبودیت انقیاد اعلام میکند. در صورتی که یک زمین برای انقیاد وجود داشته باشد، عقل حکم میکند به انقیاد و این ارشاد عقل هست. احتمال دوم حجیت نصوص منبلغ به این معنا که گفته شود شرایط حجیت خبر در باره حدیث منبلغ الغا می شود، عدالت و وثاقت و اعتبار سند در نظر گرفته نمی شود، خبر ضعیف و سند هرچند از نظر سند نقی و درست نباشد معتبر و حجت اعلام می شود. به عبارت کوتاه حدیث منبلغ حجیت برای خبر ضعیف اعلام بکند. احتمال سوم این است که مفاد حدیث منبلغ اثبات استحباب شرعی باشد به عنوان عارضی، یعنی در صورتی که بلوغ ثواب محقق بشود یک امر تاری و عارض است. بر اساس این امر تاری و عارض استحباب برای اون عملی که مورد توجه باشد به اثبات برسد. این سه تا احتمال وجود دارد. البته این سه احتمال در مقام تصور و مقام ثبوت هست، و اما در مقام تصدیق و مقام اثبات باید به دلیل مراجعه بشود. می فرماید که اما وجه دوم که اعتبار خبر ضعیف به عنوان یک حجت شرعی در نظر گرفته شود، این احتمال دوم مورد نظر مشهور یا مستند برای قاعده تسامح است که جانمایه قاعده تسامح همین حجیت خبر ضعیف هست. می فرماید که حجیت برای خبر ضعیف قابل التزام نیست. چرا؟ برای اینکه منظور از حجیت یعنی کشف واقع ولو به تعبد و الغاء احتمال خلاف ولو تعبدن، این معنای حجت. و اما در جایی که بگیم ثواب برای مکلف هست، هر چند روایت نیامده باشد و ان لم یقله، این با معنای حجت تطبیق نمی کند. لا صله لها بالحجة حسب المصطلح الفقهي والأصولي. و بعد می فرماید که اما احتمال سوم که چه بود؟ که استحباب به اثبات برسد بر اساس یک عنوان تاری و عارض که عبارت است از بلوغ ثواب. می فرماید که این احتمال هم قابل التزام نیست، بعیدون غایتو، بسیار بعید هست. برای اینکه بلوغ ثواب احداث مصلحت نمی کند. اگر شما بگید که بلوغ ثواب موجب استحباب شرعی می شود، لازمش این است که گفته شود بلوغ ثواب در حقیقت ایجاد مصلحت می کند، در حالی که بالوجدان و قطعاً بلوغ ثواب توسط یک خبر ولو ضعیف ایجاد و احداث مصلحت و ملاک نمی کند. استحباب نیاز به ملاک دارد، ملاک را نمی توانیم از طریق بلوغ ثواب به دست بیاوریم. بنابراین احتمال دوم هم اساس ندارد، احتمال سوم هم اساس ندارد. پس از آن که احتمال دوم و سوم در مقام تصدیق اساس نداشت، یتعین الاحتمال الاول، احتمال اول متعین می شود که این نصوص ارشاد است، ارشاد عقل است به سوی انقیاد و بار تکلیف و بار مولوی ندارد. استحباب شرعی از آن استفاده نمی شود. آنگاه در یک جمله کوتاه با صراحت کامل اعلام می فرماید در همان صفحه 369 که بنابر این قاعده تسامح لا اساس لها، این رأی و نظر ایشان با قاطعیت تمام و قدرت علمی و فقهی که دارد بی دردره اعلام میکنند. آنگاه در بحث فروعی مترتب بر این قاعده یک استدراکی دارد که برای ما مایی که از توان فقهی بالا برخوردار نباشیم، این استدراک کافی است. می‌فرماید نه، اگر کسی عمل کند به مقتضای خبری که ثواب اعلام شده باشد و به رجاء محبوبیت برای این عمل ثواب داده می شود، یا ترتب ثواب علی ذلک العمل که در خود نصوص آمده است طلب قول نبی یا التماسن للثواب عمل کند به مقتضای این نصوص من بلغ و قصر جان ثواب براش داده می شود. برای ما که ممکنه جزء مبتدئین باشیم این مقدار مطلب کافی است. میگیم خذ الغایات و ترک المبادی، به قصد رجا باشد یا به قصد رجا نباشد. گفته بودیم که قصد رجا هیچ کجا اشکال ندارد، مستحب شرعی قطعی هم باشد، قصد رجا را اضافه کنی ضرری نمیزند. با قصد رجا باشد، ترتب ثوابی در کار باشد، مفاد من بلغ باشد، این کافی است. میتونیم در ادامه بگیم که معنای واقعی و عملی استحباب هم همین است، ثوابی بر یک عمل مترتب بشود. رجا هم استحباب را باطل نمی کند، قصد رجا استحباب را باطل نمی کند. فرمایش ایشان را تا اینجا به پایان بردیم. اما تحقیق این است که حدیث من بلغ که از لحاظ سند در نهایت استحکام هست و از لحاظ دلالت هم واضح و صریح هست که کسی که ثوابی را نسبت به عملی شنیده باشد و عمل کند له اجر و ذلک، صریح ظهور نیست. و ان لم یقله با دیده اغماز بینگرید. سند در حد بالایی از اعتبار، دلالت هم واضح و صریح بر مطلوب. چیزی که باقی میماند این است که آیا مستحب و عنوان مندوب برای چنین عملی میتوانیم اعلام کنیم یا نمیتوانیم. در این رابطه عنایت کنید، ما در باره قاعده تسامح مستندی که داریم تنها حدیث من بلغ نیست. حدیث من بلغ یک مدارک برجسته مربوط به بخشی از مستحبات است. خوب عنایت کنید. و اما خود قاعده تسامح مدارک و مستندات دارد. در باره قاعده تسامح در ادله سنن اولین مدارک ما تناسب حکم و موضوع است. حکم استحباب، عمل یک عمل راجح و استحباب یعنی یک حکم محبوب مع ترخیص. موضوع یک عمل راجح، این موضوع را با این حکم که در نظر بگیریم بر اساس تناسب حکم و موضوع هر عمل مستحب یک عملی است که دارای یک حسن باشد و رجحان. و چرا؟ چون محبوبیت، مطلوبیت الزامی نیست، ترخیصی است. بر اساس تناسب حکم و موضوع مدارک استحباب، تضییقات و الزامات ندارد. یک مدرکی است که مسامحه و مساهله درش هست، تسامح تساهل و آسانگیری است. تناسب حکم و موضوع با ساده سازی آسانگیری است. آسانگیری از خبری که سندش هنوز ثابت نشده از هم این حکم استفاده می شود. دو، مقتضای طبیعت استحباب در احکام تکلیفی طبیعی است، الزامی و غیر الزامی داریم. مستحب و مکروه غیر الزامی است. مقتضای طبیعت حکم غیر الزامی این است که از مدرکی که موجب الزام هم نباشد استفاده شود. اون مدرک قطعیه که الزام آور است، اون مدرک با حکم الزامی در ارتباط است. و حکمی که غیر الزامی باشد مقتضای طبیعتش این است که یک مستند الزامی لازم ندارد. برابر این مدرک دوم برای قاعده تسامح مقتضای طبیعت عمل است. سه، وجود ملاک. این بیشتر به ذهن شما میچسبد، وجود ملاک. میبینیم در استحباب از باب استفعال از ماده حب و محبوبیت گرفته شده است. عمل مستحب یعنی یک عمل محبوب. این عمل محبوب در حقیقت که عبارت است از یک کاری دارای مطلوبیت، این کاری که دارای مطلوبیت هست می شود مستحب. ما ملاک استحباب را فی الجمله از اسم و از تتبع درک می کنیم، ملاکش می شود محبوبیت. و در صورتی که ملاک استحباب محبوبیت باشد، هر عملی که ببینیم محبوبیت دارد و کار درستی است، رجحان دارد، ملاک استحباب دارد و همون مدرک برای قاعده تسامح است در ادله سنن. و رجحان کافی میتوند باشد. عنایت کنید در این رابطه یک نکته تکمیلی و آن این است که شرط عمل مستحب به عنوان یک شرط قطعی و مقوم این است که عمل عمل دارای حسن و دارای مطلوبیت باشد و این حسن و مطلوبیت یا از مذاق شرع و یا از سیره متشرعه و یا از بیان فقها استفاده می شود، از اف که محبوبیت و حسن اعمال فطری انسان هست. این اسم افعلهمها فجورها و تقواها مصافنه. برای این که فطری اعمال هم فطری هم هست، مطلب از این قرار است که از طریق سیر قابل استفاده است. فهم کار خوب که در آن کار شر و فسادی نباشد، ضرر و اضراری نباشد، این خصوصیت شرط است برای عمل مستحب. این داشته باشید. این شرط رو که گرفتیم، دلیل چهارم ما می شود عمومات. ما عموماتی داریم کتابا و سنتا که ما را به سمت و سوی عمل خیر و حسنات تشویق و ترغیب میکند. اون مطلبی که برای شما گفته بودم، این بنده حقیر خدا الان انشاءالله موقعش رسید که اون رو واکاوی کنیم. چی میگفتیم؟ قسم اول مستحبان که به لسان شرع، به لسان لفظی شرع ثابت شده باشد. قسم دوم رجحان عمل. خب رجحان عمل رو اجمالا گفته بودیم که مقتضای طبیعت شرع هست. شرحش الان آمد. عموماتی داریم که دستور میدن و ترغیب میکنن به عمل خیر و اعمال حسنه. عمل خیر به طور مطلق شامل مستحبات به طور قطعی میشود و البته واجبات هم خیر هست، ولی حتی میشه بگیم که در ابتدا خیر و حسنه منصرف به خیر و حسنه غیر الزامی است. عنایت کنید. از عمومات آیه فاستبقوا الخیرات. خب شما بگید که اون رو درباره دلالت اول فور گفتیم. جواب ابتدایش یک آیه سه منظوره میتوند باشد. آیه نف، اجتهاد، حجیت خبر و وجوب کفایی اجتهاد و غیره. این آیه هم فاستبقوا الخیرات آن دلالت کاملی که دارد این است که می فرماید به خیرات سبقت بگیرید. امر شده است که بروید به سوی خیرات. خب پس خیرات چیه؟ اموری که دارای رجحان هست، خیر هست، در برابر شر و فساد سبقت بگیرید و این خیرات در واقع منطبق است با اعمال مستحب و محبوب. خیرات یعنی اعمال محبوب، اعمال محبوب یعنی مستحبات. خوب دقت کنید. اول در روایتی آمده است از امیر المؤمنین صلوات الله و سلام علیه، کتاب نهج البلاغه حکمت 94 می فرماید که لا خیر فی الدنیا الا لرجلین، لا خیر فی الدنیا الا لرجلین، رجل اذنب ذنوبا، رجل اذنب ذنوبا فیتدارکها بالتوبه، فیتدارکها بالتوبه، و رجل یصارع فی الخیرات. این محل استشهاد ماست. و رجل یصارع فی الخیرات، اون خیر برای رجل و مردی است که سرعت میگیرد به سوی خیرات. خب این بیان در حقیقت بیانی است که متضمن انشاء میتونه باشد که مسارعت به خیرات یک کار مطلوب شرع است. و همینطور نسبت به حسنه، کار خوب حسنه است، کار خوب احسان است. آیه قرآن می فرماید احسن کما احسن الله الیک، دستور به احسان داده. نیکویی و نیکوکاری عمل مستحب است، محبوب است و مدرک برای قاعده تسامح. و در آیه دیگر می فرماید که من جاء بالحسنت فله عشر امثالها، ترغیب میکند به حسنه. حسنه یعنی کار خوب و مطلوب. با تعریفی که از عمل مستحب داشتیم کاملا مطلب روشن میشود. اما مدرک پنجم برای قاعده تسامح عبارت است از شهرت. چی شهرت؟ شهرت هم عظیمت هم تکاد و انتبلغ حد الاجماع. شهرت بین فقها و اصولیون در حدی که نزدیک به اجماع هست. شهرت، یک شهرتی در این حد دلیلی بر اعتبار قاعده میتواند باشد. حد اقل یکی از ادله میتواند قرار بگیرد. اجازه بدید بعد از این که این مدارک گفتیم یک نگاهی بکنیم. امام خمینی قدس الله نفسه الزکی کتاب تهذیب الاصول جلد 3 صفحه 153 می فرماید که نصوص من بلغ به عنوان یک عمل مضاربه‌ای اعلام می شود، یعنی در شاکله یک عمل مضاربه‌ای. من رد دلالتی فله کذا من بلغ، له ثواب فعمل به له اجر ذلك. شاکله شاکله مضاربه است که این تعبیر ظریف و لطیف از مختصات ایشان نتیجهش، نتیجه این است که اگر حدیث من بلغ برسد، در نتیجه حدیث من بلغ کسی کار درستی انجام بدد ثواب براش داده می شود. حالا فرمایش ایشان را تا اینجا بگیریم، عنایت کنید. نصوص من بلغ همونطور که در ابتدا گفتم اختصاص دارد به اون دست از از مستحباتی که شاکله مضاربه‌ای داشته باشد، یعنی ثوابی نسبت به اون اعمال اعلام شده باشد. اگر یک قسمت از مستحبات که ثوابی از سوی شرع به وسیله خبری و لو ضعیف اعلام شده باشد، ترغیب است که باید اون عمل که اون عمل انجام بشود و این حدیث من بلغ می شود در حقیقت مدرک برای قاعده تسامح، نه مدرک کامل. جزء المدرک حدیث من بلغ است. حدیث من بلغ هم اعلام می کند که در باره ادله سنن مساهله هست، مسامحه هست، تضییقات، سختگیری و مضایقاتی وجود ندارد. در نتیجه قاعده تسامح، هرچند این بنده حقیر خدا در بحث از قاعده تسامح قبلا در جوانی ها گفته بودم که محل اختلاف هست، ولی علی تحقیق قاعده تسامح خالی از اعتبار نیست. اما نکته که باقی میماند این است که اینو بگم تمام، و آن این است که در باره مکروهات میتوانیم از قاعده من بلغ استفاده کنیم. محققان اینی فرمودن که از لحاظ ذوق فقها میتوان گفت که مستند قاعده در باب احکام غیر الزامیه این است که در احکام غیر الزامیه مصالحه، مسامحه و مساهله وجود دارد. کراهت هم از احکام غیر الزامیه است. اما تحقیق این است که فرمایش ایشان که کامل شد این شد که حکم فقهی به عنوان یک کراهت شرعیه از طریق حدیث من بلغ اعلام نمی شود. درست است، ولی یک تکمله دارد. درستش اینه که ولی در نصوص رواه تمامی این نصوص مستحبات را بیان میکنه، عمل بهی دارد، ثواب دارد، مختص به مستحبات هست. اما بر اساس اون ملاکی که شما گفتید و بر اساس اعتبار خود قاعده تسامح میتونیم مکروهات را هم همانطوری که مشهور مکروهات را با مستحبات تحت پوشش قاعده تسامح قرار دادن، ما هم بتوانیم مکروهات را در قلمرو قاعده تسامح قرار بدیم. مطلب درباره قاعده تسامح تا اینجا به اتمام رسید. بحث بعدی فردا انشاءالله. سلامتی آقا مامزه و سلامت خدمت.